نهادهای بخش کشاورزی 40% بیش از پارسال تامین شده است. وزیر جهاد کشاورزی در 49مین جلسه هفتگی ستاد مقابله با آثار تحریم‌های اقتصادی در بخش کشاورزی اعلام کرد نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی 40% بیش از پارسال تامین شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه تلرسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران در خصوص آخرین وضعیت تامین و توزیع نهادهای مورد نیاز تولیدکنندگان و رصدهای انجام شده در سطح استان‌ها اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تامین نهادهای کشاورزی را در شرایط تحریم با جدیت پیگیری کرده است. وی تصریح کرد خوشبختانه کلیه اقلام مورد نیاز بخش کشاورزی 30-40% بیشتر از زمان مشابه سال گذشته تامین و تدارک دیده شده است و انبارها از ذخایر راهبردی نهادهای تولید کاملا پر است.
جوینا بود سلامتی برچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرچی بال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
آقا
یه آلیس بدین.
بومشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلیکا تون ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
شب خوبی رو برای همه شما شنوندگان خوبم هر جای ایران عزیز که هستید آرزومندم و ممنونم از حسن انتخابتون بابت همراهی با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید. چنانچه به هر دلیلی نتونستید برنامه رو بشنوید یا اینکه حالا مایل هستید برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد می‌کنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد با آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست، میتونید بارگیری کنید و بارها و بارها بشنوید. من میخوام نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه این شبکه رادیویی هم حتما به دست ما برسونید. از طریق شماره پیام کوتاه 30037 و یا شماره تلفن 2400-2786-2098. در ادامه همراهیتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد تمیلک بایدام ساعت 25 دقیقه دعوت میکنم شنوندگی برنامه زندگی راه یافت باشید.
افراطیان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رخیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رخیافت. در خدمت شما خواهیم بود. امروز می‌خوایم درباره نقش صندوق توسعه ملی صحبت بکنیم، وظایف اون، وظایف اساسا این صندوق توسعه ملی، وجودش، ماهیتش برای چی هست و الان چه وضعیتی رو داره. خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه امشب. سامانه پایم کوتاه ما 30,036.37. در ابتدای برنامه دعوت میکنم گزارش رضا محمود آبادی رو درباره موضوع برنامه اتفاق بشنویم.
صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال 79 به عنوان نهاد حکومتی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شد.
این صندوق توسعه ملی که شما ملاحظه می‌کنید اصلاً برای این به وجود آمد. صندوق توسعه ملی معناش اینه که هر سالی چند درصد از درآمد نفت رو ما از اختیار دستگاه‌های مصرف کننده خارج کنیم، بگذاریم در یه صندوقی. اون صندوق مملکت دست دولته، متهم مصرف اون صندوق دیگه مصرف امور جاری نیست. همینطوری به تدریج زیاد بشه که امسال اگر قرار بود به همون ترتیب قانونی پیش بره، امسال باعث حدود 35% از درآمد، 35-36% از درآمد نفت بعد امروز امسال میرفت توی صندوق توسعه.
خاکی فیروز، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
پیش از اینکه برنامه پنجم توسعه بخواد شروع بشه، بحثایی در این مورد صورت می‌گرفت که منابع مالی حاصل از فروش نفت خام سرمایه بین نسلی و نباید تو قانون بودجه در قالب هزینه‌های مختلف، هم از هزینه‌های جاری یا هزینه‌های سرمایه‌ای که بل در عمل اونها هم جنبه‌های جاری داره، هزینه بشه. به همین دلیل در قالب برنامه دیده شد که صندوقی شکل بگیره که به مرور سهم بیشتری از منابع نفتی به سمت اونجا هدایت بشه و اگر قرار هست از منافع اون استفاده بشه در مسائل جاری، از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیره.
اما در عمل به دلیل برداشت‌های مکرر دولت‌ها در دوره‌های مختلف از منابع این صندوق از لحاظ مالی نتوانسته توانمندی جدی مورد نظر و هدف را پیدا کند که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی هم به آن اشاره کردند.
دولتی ها در همه دوره ها، نه فقط دولت کنونی، در همه دوره ها دولتی ها سر قضایای مختلف میان اصرار میکنن که قانونی هم نیست، چون قانونی نیست به بنده مراجعه میکنن. اگه قانونی بود که بر میداشته، چون قانونی نیست برای اینکه یه جوری درست بشه به بنده مراجعه میکنن، اصرار، التماس که این مشکله و شما اجازه بدید ما مثلا فرض کنیم که فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متاسفانه صندوق توسعه کم اثر شده، کم خاصیت شده. بعد هم گفتم وقتی رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور بنویسه به من که این ضرورت اضطراری، من قبول میکنم، من موافقت میکنم.
در اینجا میخوام از مقام معظم رهبری تشکر بکنم که به محض اینکه خدمتشون نامه نوشتیم برای نیازی که دولت داره و باید از صندوق استفاده بکنه، من روزی که نامه نوشتم فرداش خدمتشون حضوراً رسیدم، ایشون فرمود که نامه شما رسیده، من خوندم.
سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
اگر هم قرار هست که از منابع صندوق برداریم، اگر هم قرار هست که انتشار اوراق انجام بشه و ما استقراض بکنیم و آینده فروشی انجام بدیم، اگر قرار این کار انجام بشه، حداقل در مقابل و ما به ازای اون اصلاحاتی باشه که در حوزه درآمدهای واقعی دولت در بخش هزینه‌ای دولت داره انجام میشه.
و یک نکته مهم این که میتوان با مطالعه تجربه کشورهای موفق در خصوص صندوقهای توسعه ملی مشابه با هزینه کمتری به اهداف مورد نظر دست یافت. با رخیافت همراه باشید.
گزارش رضا محمودآبادی رو به اتفاق شنیدیم. مهمان گرامی ما در استودیو جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی هستند. این عضویت ناظر در صندوق توسعه ملی تفاوتی در با عضو ناظر در شورای پول اعتبار داره، که اعضای محترم مجلس که عضو ناظر در شورای پول اعتبار هستند حق رأی ندارن ظاهرا، اما در صندوق توسعه ملی دو نماینده محترم مجلسی که عضو ناظر هستن حق رأی هم دارن و یه جورایی میشه گفت که فرق چندانی بین این عزیزانی که عضو ناظر در صندوقن با اعضای عامل صندوق توسعه ملی نمی‌کنن به لحاظ رأی و تأثیری که میتونن در آرای این صندوق بزنن برای تصمیماتی که گرفته میشه. آقای دکتر حسینی، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خوش اومدید به رحیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان محترم، در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، حساب ذخیره ارزی، مکانیزم برداشت ازش که قرار بود مازاد درآمد نفتی، یعنی تو بودجه ما هر قیمتی برای نفت میدیدیم، اگر قیمت نفت بالاتر میرفت این مازاد باعث میرفت تو حساب ذخیره ارزی. مکانیزم برداشت از حساب ذخیره ارزی همین چیزی بود که الان صندوق توسعه ملی، یا نه متفاوت بود؟
نه متفاوت است.
یعنی با رأی مجلس در واقع میشد برداشت.
بله، ببینید، با توجه به اینکه منابع نفتی در کشور ما یک منابع میان نسلی هست و قرار نیست که ما برای زمان کوتاهی ازش برداشت بکنیم و استفاده بکنیم، لذا بر اساس تجربیات خیلی از کشورها در سنوات گذشته آمدن گفتن که اگر از رقم مازادی که ما در بودجه پیش بینی میکنیم یه عددی حاصل شد، اون بره در یک حسابی به نام حساب ذخیره ارزی. قرار بر این بود که 50% رو همون موقع تسهیلات بدیم به بخش خصوصی، 50% رو با اذن مجلس در حوزه زیرساخت ها و به نوعی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مصرف کنیم، که تا قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی این روند وجود داشت، ولی عملا این اتفاق نیفتاد. ما یه عددی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 90% رو دولت مصرف کرد، حدود 10-11% رو هم ما تونستیم تسهیلات از محل این منابع پرداخت بکنم.
و اون مصرف دولت برای زیر ساخت بود یا
بالاخره برای مشکلات خاص خودمون رو که در زمان بودجه های متفاوت در دولت های گذشته داشتیم، از این محل هر سال پیشنهاد میدادن که همین الان هم فکر میکنم شرایط صندوق توسعه ملی دوباره رفتیم به همین روند.
آره، من مخصوصا به خاطر همین از حساب شروع کردم.
بله، رفتیم به این سمت. در بحث صندوق یک مقدار فضا متفاوت شد. صندوق مقرر شد که ما دیگه بحث مازاد رو نداشته باشیم، بلکه در پایه 20% از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و فراورده ها هر چقدر حاصل شد در بودجه کل کشور بره به یک حسابی بره به یک صندوقی به عنوان صندوق توسعه ملی با یک هدف بسیار خوبی، که این رو ما اولا بر اساس اساسنامه صندوق که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت، کلا میباست ما ارزی تسهیلات میدادیم در خصوص افرادی که میخواستن در حوزه اقتصاد و تولید ما سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه گذاری ها بتواند در نسل های آینده اثرات مثبتی رو برای اونها هم داشته باشه. که همون در سال اول که صندوق تشکیل شد
89 در واقع
89 تشکیل شد، بلافاصله یک به نوعی حالا نگاهی حاکم شد که ما در حوزه کشاورزی نمیتونیم تسهیلات ارزی بدیم. سال اول بخش کشاورزی اومد وسط، ما یه 10% رو برای بخش کشاورزی پیش بینی کردیم که تبدیل دلار به ریال بشه. بعد دوباره یه مقدار جلوتر رفتیم، 10% برای صنعت گذاشته شد که در نهایت ماده 52 قانون تنظیم مبنی بر این که 10% و 10% 20% از آورده صندوق به صورت
ریالی
در اختیار بخش صنعت و بخش کشاورزی قرار بگیره. یه نکته‌ای هم که اونجا بس بود که پایه 20% بود، قرار بود سالی 2 واحد درصد هم به این اضافه بشه.
البته شروعش که 20% نبود، شروعش 12% بود.
نه، یک ماه اولشه، ولی اصلا اون شروع طبق اساسنامه 20ه.
خب
آره، 20 رو شروع کردیم، تا پایان برنامه پنجم قرار بود به 30 برسیم. برنامه ششم که مسبب شد که تو ماده 16 قانون احکام دائمی اساسنامه صندوق هم به نوعی میخوام بگم دائمی شد، یعنی از اون ماده 84 خارج شدیم. در اونجا در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری بحث 30% و هر سال 2 واحد درصد هست. یعنی الان هم مثلا مجلس مکلفه طبق قانون برنامه، دولت مکلفه، در لایحه بودجه‌ای که میخواد بیاره حتما باید الان اگر سال مثلا امسال با 36% از منابع صادرات رو برای سال 99 ما مثلا پیش بینی کنیم که بدیم به حساب صندوق.
مثلا 98 قاعدتا 34 درسته؟
نه برای سال 98
و اینا 20 اگر می‌خواستیم ببینید با 34 میدیدیم.
با 34 برای سال آینده هم 36 میدیدیم که توی این مدت البته نگم در برنامه ششم دیگه فراورده های نفتی حذف شد. یعنی بیشتر بخش نفت خام و میانات گازی و خالص صادرات گاز مطرح شد که الان هم در قانون همون هست و الان اعداد و ارقام بر اساس همون هم محاسبه میشه و به حساب صندوق
چرا فراورده رو خارج کردید؟
فراورده به خاطر اینکه اکثر پالایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار شدن، لذا فراورده از این بابت خارج شد، چون در حساب بس خوراک و خوراک منابع داخلی محاسبه میشه در حساب کتابای بین دولت و مجلس و بس دیگه صادراتی رو نداریم که بگیم مشمول این بند میشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. خب حالا با توضیحی که درباره صندوق توسعه ملی دادید، قبل از اینکه به بحث برداشت ها برسیم و اون چیزی که در گزارش پخش شد، من میخوام به این نکته اشاره بکنم که یک کاری رو برای حوزه کشاورزی و صنعت کردید، 10% منابع برای حوزه کشاورزی و 10% برای حوزه صنعت به صورت ریالی داده بشه. واقع مسئله اینه که ما تو کشور وقتی نوسان ارزی اتفاق میفته، اگر بخش خصوصی بخواد بیاد سمت صندوق توسعه ملی و به صورت ارزی وام بگیره، با این نوسانات ارزی که اتفاق میفته عملا هیچ کس نمیتونه بیاد. یعنی گویی ما نقض غرض کردیم صندوق توسعه ملی. شاید وقتی بخش خصوصی نمیتونه به این سمت بیاد و به صورت ارزی تسهیلات بگیره، طبیعی است که دولت‌ها دست درازی بکنن دیگه. طبیعی نیست آقای دکتر؟
ببینید، در رابطه با اون نگاهی که در هدف گذاری مطرح شده و حتی در شرایط فعلی ما به شرکت‌های تسهیلات ارزی پرداخت میکنیم طبق به اصطلاح مصوباتی که هیئت امنا داره،
بله،
که طرف حتما اعلام میکنه در اون به اصطلاح شناسنامه‌ای که بانک عامل تنظیم میکنه بر اساس درخواستی که تولید کننده میده صادرات داشته باشه.
خوب.
یعنی وقتی که ما تایید میکنیم که این جنسی که در کشور تولید میشه و صادراتی هست پس ارزاوری دارد، میتواند این تسهیلات
رو
تسهیلات رو من بگم خدمت شما که در ابتدا وقتی که صندوق تشکیل شد و شروع کرد تسهیلات ارزی دادن 3.5% مربوط به حوزه بانک میشد، 3.5 هم حوزه مثلا عدد صندوق میشد، یه عدد 6-7% سود حاصل میشد. در همین شرایط سخت هیئت امنا تصمیم گرفت که این عدد رو کم کنه و الان کل سود حاصل به منابع ارزی که به هر تولید کننده ما میدیم 3.5 که 2.5 مربوط به مثلا بانک عامل هست که ریسک رو میپذیره و به نوعی تضمین ها رو میگیره، 1% به صندوق. که حالا من احساس میکنم اگر واقعا این رو ببینیم که تو شرایط سخت اقتصادی نیاز از این به عدد پایین تر برسونیم، ولی از اون ور به کسانی داری باید وام بدیم که
بتونن
هم تولید بکنن هم صادرات داشته باشن.
متشکرم.
لذا این موضوع الان با همین نگاه پیش رفته و الان هم در حال حاضر این شکلی عمل میشه.
درست. خیلی متشکرم جناب دودانگه از اعضای محترم هیئت امنای صندوق توسعه ملی سابق. در واقع روی خط ارتباطی برنامه رهیافت هستن. آقای دکتر دودانگی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب راسخ عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
ممنون شما. آقای دکتر حسینی، توضیح درباره مکانیزم صندوق، تفاوتش با حساب ذخیره ارزی و اینکه اساسا ما چرا این رو به وجود آوردیم دادند. اما آقای دکتر دانگی، میخوام از جناب عالی آغاز بکنیم، نظر دکتر حسینی هم بپرسیم. اون چی که مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان درباره صندوق اشاره کردند نشان از برداشت هایی است که منطبق با اساسنامه هزینه نمیشه. من مخصوصا از آقای دکتر حسینی پرسیدم که خب اگر قرار ارزی داده بشه و ارزی هم برگرده، با توجه به نوسانات ارزی واقعا کدوم بخش خصوصی میتونه بیاد تسهیلات بگیره؟ که اشاره به سود بانک عامل خود صندوق کردن و گفتن که اگر ببینیم واقعا یه شرکتی باشه صادرات محور باشه و بتونه صادرات کنه، حتی این سود رو میتونیم پایین‌تر هم بیاریم که اقبال بشه. با همه این مکانیزم‌های تقریبا تشویقی که ما داریم می‌بینیم در صندوق‌های دکترامش اشاره کردن، اما می‌بینیم که برداشت از این صندوق از سوی دولت‌های مختلف داره اتفاق می‌افته. قاعدتا ما نفت 140 دلار هم فروختیم در دولت سابق، الان هم نفت 665 دلار رو با سختی داریم می‌فروشیم و به مقدار کمتر از اونچه که باید انجام میدیم. اما تو هر دو دولت برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده. آقای دودانگی عزیز، فکر میکنید علت چیست؟ علت رخوت ناشی از تلاش دولت‌ها برای جدا شدن از وابستگی به هزینه‌های بودجه به نفته، یا نه علت دیگری میتونه داشته باشه؟
ببینید، واقعیتش اگر شما سرگذشت صندوق رو مرور بکنید، حالا چون بنده از ابتدا از زمانی که موضوع قانونگذاری در مجلس دنبال میشد برای ایجاد صندوق و بعد به عنوان اولین گروهی که رفتیم صندوق رو ایجاد کردیم و دنبال کردیم، اگر مرور بکنید داستان صندوق داستان بسیار غم‌انگیزیه واقعا. یعنی آدم اگر بخواد یک نمونه رو برای اینکه ببینه نظام قانونگذاری ما چه میکنه، نظام اجرایی ما چه میکنه و نظام نظارتی ما چگونه رفتار میکنه، شاید در واقع تجربه صندوق رو اگر مرور بکنیم بسیار در واقع آموزنده است.
بله.
چون دیدگاه حاکم بر صندوق و ایجاد صندوق دیدگاه بسیار مترقی بوده و تجربه‌ای بوده که به هر صد از کشورهای مختلف برداشت شده.
بله.
و طبیعتاً فلسفه اصلی این صندوق هم این بوده که بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز بیاد در صندوقی در واقع ذخیره بشه و از این ذخیره برای توسعه کشور، توسعه زیربناهای اقتصادی کشور با رویکرد توجه به بخش خصوصی در واقع دنبال بشه. اساساً فلسفه شکلی صندوق این بوده که بخش خصوصی بدون از این منابع استفاده بکنه و در اساسنامه صندوق هم به صورت مشخص قید شده هر گونه استفاده از منابع صندوق برای طرح‌های دولتی یا به عنوان بودجه جاری اساساً در واقع دخل و تصرف در اموال عمومیه و طبیعتا نباید اتفاق می افتاد. منتخب همون مجلسی که طبیعتا این قانون رو به عنوان اساسا مصور کرد، خودش در واقع فرآیندهایی رو شروع کرد برای اینکه از این صندوق استفاده بکنه و به نوعی در واقع در چارچوب‌های دیگری که خلاف اساسنامه صندوق بود استفاده بکنه. اینکه در واقع منابع صندوق تبدیل به ریال بشه شاید اولین بار در سال 90 اتفاق افتاد که 10% از منابع در واقع ارز صندوق
ریالی
به ریال میشد و به بخش کشاورزی پرداخت میشد. یا در سال 91 هم اینطور بخش صنعت هم در واقع استفاده کرد از منابع ریالی صندوق. اولین انحراف از همونجا شروع شد. یعنی مجلسی که قانون در واقع و اساسنامه صندوق رو وضع کرده بود و مصوب کرده بود، خودش در واقع انحراف ایجاد کرد. و در ادامه دولت ها معمولا همیشه علاقمندند همه منابع نفت رو
درسته
به سمت طرحهایی که مورد نظر خودشون هست دنبال بکنن.
آقای دکتر، اون زمان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اون زمان واقعا چاره بود با توجه به نوسان ارزی؟ ما اگر تسهیلاتی می‌خواستیم به بخش خصوصی بدیم که جرئت نمی‌کرد مثلا دلار 1000 تومان رو با 4000 تومان برمیگردون، اصلا میومد سمت این صندوق؟
ببینید، در سال 90 که ما کار رو شروع کردیم، انبوهی از طرح‌های مورد نظر بخش خصوصی در واقع وارد صندوق شد، طرح‌هایی که در صرف استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بودن و چون در واقع منابع صندوق منابع حساب ذخیره ارزی تموم شده بود و دیگه اون حساب در واقع عمل کردی نداشت،
خوب.
چیزی بوده 300 تا طرح ارزی ما داشتیم که همش رو بررسی کردیم و همه به دنبال این بودن که از این منابع استفاده بکنن. اون موقع هنوز در واقع ارز 1000 تومان 1100 تومان 900 تومان همین حدودا بود.
خب اگه میگرفتن نمیتونستن برگردوندن چی اون وقت؟
یعنی انگیزه ای نداشته، انگیزه
همون رو واسه پرداختای شروع شده نمیتونن بدن.
بله.
نه، ارزم یه چیز دیگه است. ارزم یه چیز دیگه است. ببینید، این که در واقع صندوق با شکل در واقع عملکرد چگونه باشه یه چیزه، این که ما ریسک نوسانات نرخ ارز رو چگونه باید پوشش بدیم یه موضوع دیگه است. درصد برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز حتما مکانیزمایی وجود داره، حتما در واقع روشهایی وجود داره. همون موقعی که ما صندوق بودیم این روشها رو با بانک مرکزی، با نظام بیمه ای، با نظام بانکی، با خود دولت جلساتی داشتیم و مکانیزمایی بود که در واقع این جذابیت برای خصوصی وجود داشته باشه که بتونن بیان از منابع ارزی صندوق استفاده بکنن.
خب خیلی متشکرم.
زمینه که نکته اساسی تر این بود، اساسا صندوق و منابع ارزی صندوق برای بخش خصوصی که تولید رقابتی دارند و برای صادرات میخوان استفاده بکنن و درآمد ارزی دارن میتونه صرف بکنه. اینکه شما منابع ارزی رو استفاده بکنید برای طرحهایی که طبیعتاً اصلا نگاه رقابتی وجود نداره و صرفا با نگاه تولید داخل اونم بسیار محدود داره دنبال میشه، طبیعتا این ارز بر نمیگرده، روشن هست.
درست.
این همون ابتدا هم در واقع این موضوع جدی مورد بحث بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر دودانگه، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بی‌نهایت سپاسگزارم.
من یه نکته هم بخواستم عرض کنم خدمت شما راز خریدی. اساسا شما اگر عملکرد صندوق رو نگاه بکنید در این 7-8 سال گذشته از زمان تأسیس سلام، می‌بینید که بخش خصوصی کمترین استفاده رو از منابع صندوق کرده.
بله آقای دکتر حسینی هم گفتن همینطوره.
بله.
آقای دکتر گفتید بسیار غم انگیزه. همین بله. همین تصمیم و انحرافی که جناب عالی بهش اشاره کردید، یعنی شروعش از همون جا بود یا یعنی اتفاقات دیگری هم افتاده که این موضوع رو غم انگیزتر بکنه؟
ببینید به هر صورت شما اگر سالهای مختلف نگاه کنید قرار بود از 20% شروع بشه.
آره بیاد الان بالا به 35% بر میشه. بله.
خب ما عملا در واقع نه تنها اون 3% ها رو اضافه نکردیم،
خب،
بلکه انحرافات جدی در عملکرد صندوق دنبال کردیم. شما ببینید دو تا در واقع محور اساسی داره صندوق به عنوان مصارف، یکیش توسعه در واقع کشور، توسعه اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی و استفاده از منابع ارزی صندوق، و دومی سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
درست.
این 8 سال گذشته ما هیچ عملکردی در این حوزه نداشتیم، علارغمی که زمینه‌های وجود داشت ما بتونیم در واقع استفاده بکنیم و درست. بازار رقابتی، بازار منطقه‌ای استفاده بکنیم. متأسفانه عرض کردم نه اراده‌ای وجود داشته، نه عزمی وجود داره، نه جسارتی برای اینکه این مسیر رو دنبال بکنیم و استفاده بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر داگی دقایقی اگه ممکن رو خط ارتباطیمون باشید، من نظر آقای دکتر حسینی رو بپرسم، چون بحث انحراف این موضوع از مجلس شد. ببینیم آقای دکتر حسینی توضیح دارن در این باره بدن. بفهمید آقای دکتر حسینی.
ببینید همونطوری که آقای دودانگه گفتن، شاید صحبت جناب آقای دودانگه هم درسته. اولین تقاضایی که در بخش کشاورزی اومد، من مدعی شد که نمیتواند از این حساب حتی بخش توریدی بخش خصوصیش، چون همه نگاه تولیدهای داخل و مصرف در داخل بود، لذا نمیتونه این رو به عنوان ارزی بگیره.
خوب.
در صورتی که در خود اساسنامه صندوق صرفا تحصیلات ارزی قید شده بود.
دوست.
که فکر میکنم در سال 90 یا 91 یه تبصره‌ای در قانون بودجه اون سال اومد، یعنی در دولت قبل، و مقرر شد که این 10% داده بشه. یعنی من میخوام بگم که
دولت وقت این کارو کرد.
بله، بالاخره دولت و مجلس. خب، به خاطر اینکه
مجلس چطور تن داد به یه همچین انحرافی؟
ببینید بیشتر توجیه بر این بود،
خود مجلس بود نه دولت. یعنی دولت در واقع ریشه اینکه این درخواست رو دنبال بکنه نبود، خود مجلس علاقمند بود به هر صورت به بخش کشاورزی هم رسیدگی بیشتری بشه و این منابع رو با اون تبصره دنبال کرد و پیگیری کرد.
دو طرفه بود.
البته من اینو بگم،
دست به دست هم دیگه دادن. من اینکه در واقع بگیم دولت خواست، مجلس نخواست، مجلس
نه، هر دو تا با هم. حالا ما تو موقع کارشناس بودیم.
بله نه میدونم.
حالا واسه چیزی رو نداریم. البته من یه نکته رو بگم، عمل کرده صندوق توی این زمینه که اگر ما بگیم که حالا تو بخش ریالیش شاید اثرات مثبت خوبی داشته باشه، یعنی این رو هم نادیده نگیریم که ما وقتی
انحراف،
بله انحراف از قانونه دیگه.
بله.
یعنی قانون دقیقاً در ماده 84 در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که اساسنامه صندوق هست به صراحت نوشته تسهیلات ارزی به بخش خصوصی و تازه بخش‌های نهاد عمومی غیر دولتی هم که 20% حتی اعضای هیئت مدیره اونها رو دولت تعیین میکنه تعلق نمیگیره. یعنی ما میخوایم بگیم که اینقدر در خود اساسنامه با دقت بیشتری صرف شده مبنی بر این که واقعا اون بخش خصوصی کامل بتونه از این تسهیلات استفاده کنه. ما الان بحثمون چه در بخش ریالی چه در بخش ارزی اینو داریم رعایت میکنیم. یعنی هم بانک‌ها وقتی داریم سپرده گذاری میکنیم اجازه ندارن به بخش دولتی تسهیلات بدن، حتی به شرکت‌هایی که حالا یک قسمتی از سهامشون مال دولته، یعنی باید حداقل اگر میخوام باشن زیر 20% باشه. در بخش ارزی هم همین حالت رو داریم.